بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهار لا سيما بقية الله في الأراضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعجيل در فرج آقا امام زمان صلواتی مرحمت بفرمایی. هدیه به پیشگاه آقا امام جعفر صادق سلام الله علیه. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. خب اون چه که انشاءالله در این سه شب خدمت دوستان عرض میکنیم این است که ما همه شنیدیم که اسم مذهب شیعه مذهب جعفریه. مذهب شیعه رو یادگار امام جعفر صادق علیه السلام میدونیم. کوتاه عرض کنیم خدمتتون که امام صادق علیه السلام چه کاری برای شیعه انجام دادند که دیگر اهل بیت علیهم السلام شرایط انجامش براشون فراهم نبود. چه کردن امام صادق علیه السلام که ما مذهب شیعه رو به نام ایشون میشناسیم، مذهب شیعه رو منتسب به امام صادق علیه السلام میکنیم؟ این حالا جای بحث مفصل داره. ما زیارات اهل بیت علیهم السلام، زیارت های سید الشهدا علیه السلام، زیارت هایی که از امیرالمومنین علیه السلام به دست ما رسیده، فضائلی که در مورد زیارت اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده، فضائلی که در مورد خود اهل بیت به دست ما رسیده، روایاتی که در براءت از دشمنان اهل بیته، بسیاری به جهات عدیده و عدیده که انشاءالله بعضیش رو خدمتتون عرض میکنیم تماما از مسیر امام صادق علیه السلام بوده. مقدمه کوتاهی عرض کنم برم سراغ بحث خودم. ببینید از ابتدای خلقت همیشه دو جریان در عالم وجود داشته، یک جریان نورانی و جریان الهی، یک جریان ظلمت و جریان شیطانی. از ابتدای خلقت این بوده تا الان هم هست تا آخر هم خواهد بود. جریان نور و جریان الهی رهبریش به دست خداوند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. سرپرست این جبهه نور خود خداونده. از اون طرف جبهه شیطان، جبهه ظلمت در دست طواغیته. آیه همه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. سرپرست کفار کیا؟ طواغیتن، شیاطینن. یخ من از ظلمات الى النور، اینا دقیقا من از نور الى الظلمات. اون چه که ما الان باهاش کار داریم اینه خداوند که سرپرستی مؤمنین در اختیارشه، خداوند که جریان نور و فضائل در اختیارشه، تدبیر و رهبری این جریان رو در عالم دنیا به دست انبیا و اهل بیت علیهم السلام داده. سرپرستی مؤمنین رو به دست انبیا و اهل بیت علیهم السلام داده. روایت بسیار زیبایی است از امام صادق علیه السلام. حالا ایام شهادت این امام بزرگوار، سعی میکنم روایاتی هم که در ضمن بحث میخونیم تماما از این امام بزرگوار باشه. روایتی رو الان میخونم خدمتتون که تمام تصمیماتی که اهل بیت علیهم السلام در مسیر رهبری جامعه میگیرن، تمام کارهایی که در مسیر سرپرستی مؤمنین و شیعیان انجام میدن، دستور خاص و دستور مستقیم خود خداونده. روایت هست از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمایند که در روزهای پایانی حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله، انزل علی نبیه کتابا قبل ان یأتیه الموت، قبل از وفات پیامبر نامه ای از جانب خداوند به دست رسول خدا رسید. خداوند وحی کرد این نامه مخاطبش ان نجیب من اهل بیتک، اون شخصیت با نجابت و با شرافت از اهل بیت تو. پیامبر عرض کرد خدمت خداوند، منظور از من نجیب و من اهل بیتی، منظور از اون شخص نجیب و با شرافتی که مخاطب این نامه است چیه؟ جواب داده شد ان نجیب و من اهل بیتی که علی ابن ابی طالب، اون شخص با نجابت و با شرافتی که مخاطب این نامه است امیر المؤمنین علی علیه السلامه. اون نامه یک نامه مهرموم شده، نامه‌ای که به قول الان پلمب شده، کسی دست بهش دسترسی نداره. خداوند این نامه، پیامبر این نامه رو به امیرالمومنین علیه السلام داد. امام صادق علیه السلام فرمان مضمون این نامه وظایف امیرالمومنین علیه السلام و فرزندانشون بود که باید در زمان امامت انجام بدن. نامه 12 بخش داشت، هر بخشی مخصوص یک امام داره. در روایت امیرالمومنین قسمت مخصوص به خودش رو خوند و عمل کرد، آقا امام مجتبی قسمت مخصوص به خودش رو خوند و عمل کرد، سیدالشهدا قسمت مخصوص به خودش رو خوند و عمل کرد، که داره در اون قسمت حضرت میفرماید خداوند خطاب به سیدالشهدا فرمود اخرج به قوم الی الشهاده، ادهی رو وردار، وظیفه تو این است که با اونها به شهادت برسی، وشر به نفس که لله عز و جل، کاری با اینا ندارم. به امام سجاد علیه السلام رسید، خداوند خدمت به امام سجاد فرمود وظیفه تو اینه وسمت وسکن فی بیتک، سکوت کن تو خونت بشین عبادت خدا رو بکن. به امام باقر علیه السلام فرمودن وظیفه تو اینه، این قسمت رو کار داریم. امام صادق علیه السلام میگه اون قسمتی که مخصوص من امام صادق بود این بود، خداوند به من فرمود حدث الناس، معارف رو برای مردم بگو، افتهم، فتوا و فقه رو برای اونها بیان کن، این تیکه روایت رو کار دارم، و صدق آبا اکس صالحین، یه دستور اختصاصی برای امام صادق، برای هیچ کدوم از اهل بیت قبلی نبوده، صدق آبا اکس صالحین. این یعنی چی؟ یعنی وظیفه امام صادق اینه فریاد بزنه تو جامعه نام اجداد خودش رو بیاره، علنی بگه من امیرالمومنین رو قبول دارم، علنی بگه من امام مجتبی رو قبول دارم، علنی بگه مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها بر حق بود و به شهادت رسید. صدق آبا اکس صالحین، وظیفت اینه تو جامعه داد بزنی من آبا و اجداد خودم رو قبول دارم. شما ممکنه بگی خب یعنی چون که معلومه که، یه شاهد براتون بیارم، یه شاهد براتون بیارم. همه تون اینو شنیدید که قبر امیرالمؤمنین علیه السلام تا زمان امام صادق علیه السلام مخفی بود. میدونید دیگه امیرالمؤمنین علیه السلام مثل خانم فاطمه زهرا شبانه دفن شدن و مکان قبر مخفی بود، کسی نمیدونست. میدونستن اطراف کوفسا، کسی نمیدونست کجاست. اولین باری که مکان قبر امیرالمؤمنین مشخص شد در زمان امام صادق علیه السلام و به دست حضرت بود. خب اینجا یه سوال پیش میاد، یعنی مثلا امام باقر علیه السلام نمیدونست قبر امیرالمؤمنین کجاست؟ امام سجاد نمیدونست قبر امیرالمؤمنین کجاست؟ امام مجتبی و امام حسین نمیدونستن قبر امیرالمؤمنین کجاست؟ معلومه که میدونستن. پس چی بوده قصه؟ این بود، خوب دقت کنید، اینقدر جو جامعه اون زمان بر علیه امیرالمؤمنین علیه السلام بود که اصلا امکان داشت اگر جای قبر حضرت مشخص باشه جسارت به قبر حضرت بشه. چه بودی داشت از اون همون عده‌ای که تو عاشورا میمدن فریاد میزدن بغضن لأبیک، اون فجایع رو بر سر سید و شهدا و خانواده سید و شهدا در آوردن. اگر جای قبر امیرالمؤمنین هم معلوم بود، بعید نبود نبش قبر کنن و حدک حرمت کنن. ما تو تاریخ داریم حدک حرمت هایی که به قبر امام جواد علیه السلام شده، حدک حرمت هایی که به قبر امام هادی علیه السلام شده، چه و چه. نکته ای که وجود داره اینه، امام صادق علیه السلام طوری امیرالمؤمنین علیه السلام رو در جامعه اون موقع جا انداختن، دیگه کسی جرأت جسارت نداشت. لذا اولین نفر امام صادق اومدن قبر امیرالمؤمنین رو جاشو نشون دادن، چون دیگه میدونستن کسی جرأت جسارت نداره. خب این کارو کی انجام داد؟ امام صادق. این صدق اباک از صالحین همینه. این حالا الان فعلا بحث ما نیست. پس تمام تدبیرها و رفتارها و تصمیماتی که اهل بیت علیهم السلام در مسیر رهبری جامعه دارن، در مسیر رهبری مؤمنین دارن، دستور مستقیم خود خداونده. خب لذا داریم این روایت، روایت خیلی زیباییه، خیلی من خودم خوشم میاد از این روایت. شخصی اومد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام، عرض کرد خدمت حضرت، شما با این قدرت و مقامی که در نزد خداوند داری یه دعا کن این معاویه صبح خلاصه سقط شه بمیره. شما مستجاب و دعوی. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که فکر کردی مثلا من نمیتونم از این کارا بکنم؟ فکر کردیم مثلا من قدرت ندارم که یه دعا بکنم معاویه صبح، همین صبح از خواب بلند نشه؟ حضرت فرمودند که اگر من میخوام کنم لدعوت الله حتی فعل، اگه بخوام معاویه رو با تختش تو یه چشم هم زدن اینجا ظاهر میکنم. اما امیرالمؤمنین فرمود لکنا خزان للعلا اسرار تدبیر الله، ما اهل بیت خزانه داران اسرار تدبیر عالمی. من علی، من امیرالمؤمنین میدونم مصلحت این نیست که این بلا سر معاویه بیاد، مصلحت این است که همین معاویه همین جوری سر جاش بمونه و شیطنت کنه. تدبیرای اونا اونایی نیست که ما فکر میکنیم، مستقیم از جانب خود خداوند میرسه. خب کسی که میخواد جامعه رو اینطور تدبیر کنه لازمش چیه؟ باید تواناییشو داشته باشه، باید علمشو داشته باشه، باید آگاهیشو داشته باشه. شما یه کار ساده میخوای انجام بدی، آقا یه مغازه رو میخوای بسپری دست یه نفر، میبینی قبلش آقا این میتونه این مغازه رو اداره کنه؟ خداوندی که میخواد کل عالم خلقت، کل جامعه مؤمنین رو دست امام معصوم بده، امام معصوم آیا توانایی این کار رو داره؟ بله توانایی این کار رو داره. چرا توانایی این کار رو داره؟ چون علمشو داره، چون علمشو داره. چه علمی؟ خود خداوند در آیه قرآن میفهمن، خداوند فهم آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن و خدا قرآن و خودش تو قرآن توضیح میده، میگه میدونید قرآن چیه؟ میگه یک نشانه هایی است که حقایق رو برای شما روشن میکنه. میدونید این قرآن کجاست؟ تو سینه یا اون کسانی که من بهشون علم دادم. امام باقر علیه السلام اینو ابوبصیر نقل میکنه که از اصحاب خاص امام صادق و امام باقر علیه السلام بوده. میگه خدمت امام باقر بودم، حضرت این آیه رو خوندن، یه نکته خیلی ظریف در مورد این آیه حضرت فرمودن. حضرت فرمودن اما والله یا ابا محمد ما قال بین دفتی المصحف. جای قرآن کجاست؟ میگه جای قرآن تو سینه اون کسانی است که من بهشون علم دادم. امام باقر میگه ببین ابا بصیر، خدا نگفت قرآن بین دوتا جلده، یعنی فکر نکنید قرآن اینیه که ما تو کتاب خونه هامون میذاریم. امام باقر میگه قرآن اون نیست، فکر نکن اون ظاهری است که ما از قرآن میبینیم. قلت من هم جاهل تو فدا، گفتم پک قرآن کجاست؟ قال من عسى ان یکون غیرنا. امام باقر علیه السلام فرمودن که فکر کردی کی غیر ما میتونه باشه؟ پس خداوند حقیقت قرآن رو در اختیار اهل بیت علیهم السلام گذاشته. لذا آیه فراوون داریم دیگه، ثم اورثنا الذین اصطفینا من ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. آقا این قرآن رو ارث دادیم به کیا؟ به بعضی از بندگان خاصمون. منظوری قرآن ظاهری نیست، این قرآن ظاهری که دست همه است، میگه دادیم به بنده های خاصمون. خب پس حقیقت قرآن رو خداوند به اهل بیت داده. حقیقت قرآن چیه؟ خیلی خلاصه دیگه، حالا اینا رو من تیتروار میگم و رد میشم. حقیقت قرآن چیه؟ این رو هم خداوند خودش تو قرآن بیان کرده، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. آه خاصیت قرآن چیه؟ تبیین همه حقایق در قرآن هست. لذا از امام صادق علیه السلام روایتی نقل شده، حضرت فرمودن انی لاعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اتفاقات در آسمان و زمین رو من میدونم. لاعلم ما فی الجنه و ما فی النار، اونایی که میرن جهنم اونایی که میرن بهشت رو من میشناسم. حضرت هم اعلم ما کان و ما یکون، چیزایی که قبلا اتفاق افتاده، چیزایی که الان اتفاق میفته، چیزایی که بعدا اتفاق میفته رو من میدونم. طرف واسهش سوال پیش اومد، حضرت این چیزها رو از کجا میدونه؟ حضرت جواب دادن، فرمودن قرآن تبیانن لکل شیء. وقتی خدا حقیقت قرآن رو در اختیار ما بذاره، خود به خود همه چی برای ما آشکار میشه. خب یک همچین علمی در اختیار اهل بیت علیهم السلامه. خیلی از این چیزها رو هم آقای نکته‌ای بگم داخل پرانتز، ما خیلی این چیزها رو نمیفهمیم. آقا حقیقت قرآن، قرآن مبینه، خیلی این چیزها رو ما نمیفهمیم. همین اجمالش تو روایات اومده، ما میگیم خب، و الا اینکه قرآن همه واقعیت ها رو بیان میکنه، خیلی از این چیزها به ذهن ما نمیرسه و به این راحتی برای ما قابل فهم نیست. خب یه همچین علمی رو خداوند در اختیار اهل بیت علیهم السلام گذاشته. حالا لذا اهل بیت میبینیم آقا گاهی از شیعه های خودشون تو زمان خودشون گله میکردن. روایتی امام باقر علیه السلام دارن به بعضی از شیعه ها گلایه میکنن، میفرماید که یمسون از سماد و یدعون النهر العظیم. سماد میدونید چه؟ سماد دیدید مثلا یه جای بارون میاد، یه ذره آب یه جای جمع میشه، خیلی عمق کمه، اصلا شما مثلا بخوای با دستت یا با کاسه آب ورداری نمیشه. اگه بخوای از این آب بخوری مجبوری مثلا بلا تشبیه مثلا یه گربه که میخواد آب بخوره، سرتو بکنی توی اون آبه یه ذره بخوری. به اون آبه تو عربی میگن سماد یا سماد. میگه بابا شما یه نهره، یه رودخونه پر آب و ول کردید، رفتید سراغ این گودالای کوچیک آب. طرف واسهش سوال پیش اومد، گفتش که نهر عظیم چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمودن تمام علوم انبیا رو خداوند به پیامبر داد و تمام اون علم به امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین رسید. بعد یکی اون وسط از این یکی اون دوروبر بود از امام باقر سوال کرد، گفت یعنی شما میخواید بگی امیرالمؤمنین از بعضی از انبیا بالاتره؟ حضرت ناراحت شد، رو کرد به بقیه گفت اسمعوا ما یقولون، ببینید چی داره میگه. من میگم تمام علوم انبیا رسید به پیامبر، تمام اون علوم رسید به امیرالمؤمنین، این میگه یعنی امیرالمؤمنین از بعضی از انبیا بالاتره؟ میگه معلومه که بالاتره. این مقام و این علم خداوند در اختیار امیرالمؤمنین گذاشت. بعد حضرت آخرش یه جمله ای میفرماید طرف که این سوال رو میکنه حضرت ناراحت میشه. بعضی از اوقات حضرت اهل بیت آقا از بعضی از سوالایی که شیعیان میکردن کم توقعیشون میشده به قول ما. دیدیم مثلا کسی اگه معلم باشید میدونید آقا مثلا یه شاگرد درس خون دارید یا میاد یه سوال پیش پا افتاده میپرسه، شما اصلا مثل اینکه یه سطل آب یخ ریختن رو، میگه بابا جون تو مثلا من فکر اینم که تو بری مثلا المپیاد شرکت کنی، چه سوالیه تو میپرسی؟ خیلی اوقات سوالایی که بعضی از اهل بیت میپرسن اینجوری بوده، اصلا میگم بابا چه سوالیه میپرسی، اینو که تو نباید بپرسی. حضرت آخر فهمه ان الله یفتح مسامع من یشاء، این تعبیر حضرت خیلی قشنگه، خدا گوش هر کیو بخواد وا میکنه. یه نکته کوچیکو باید دقت کنی، ببین طرف جلوی امام باقر نشسته بوده، امام باقر یه جمله کاملا روشن و واضح بیان کرده بوده، بازم طرف نمیفهمه. امام باقر چی میفرماه؟ میفرماه بابا جون شماها مشکلتون اینه که خدا گوشتون رو بسته، من امام باقرم بیام باتون حرف بزنم فایده ای به حالتون نداره، گوشتون رو باید از خدا بخواین گوشمون رو وا کنه. دو تا روایت هست از امیرالمومنین علیه السلام خیلی زیباست، اینو من قبلا هم شاید خدمتتون عرض کرده باشم. امیرالمومنین داشتن با عده از اصحابشون صحبت میکردن، نه اون اصحاب درجه یک، اما اصحابی که میچرخیدن دور حضرت خیلی هم. حضرت با اینا صحبت کردن، دیدم مثل که اینا اصلا تو باغ نیستن، هرچی حضرت معارف میگه مطالب میگه اصلا انگار اینا همون فکر حرفا و همون ذهنیتای الکی خودشونن. حضرت از دستشون ناراحت شد، چی فرمون؟ حضرت فرمون انتم شهودون که اغیاب، شماها صبح تا شب با من امیرالمومنینی، سه وعده پشت سرم نماز میخونی، صد تا منبر من امیرالمومنین نشه، انتم شهودون صبح تا شب پیش منید، ولی که اغیاب، مثل اونایی هستید که یه بارم منو ندیدن. یعنی چی؟ یعنی بهره ای از من امام معصوم نمیبرید. جای دیگه امام سجاد علیه السلام از امیرالمؤمنین نقل میکنه مضمون روایت رو، میفرماید در بعد از ما اهل بیت در آخر زمان یه عده‌ای میان، کانت الغیبت عندهم کالمشاهده. ببینید آقا خیلی این تعبیر رو دقت کنی، این دوتا روایت رو بذارید کنار هم، تو اون اولی حضرت میفرماید شماها صبح تا شب با منید ولی که اغیاب، مثل اونایید که یه بارم منو تا حالا ندیدن، بهره ای از من نبردید. میگه برعکس شماها تو روایت دیگه، یه عده آخر الزمان میان، انقدر خدا به ذهن اینا به دل اینا برکت داده، کانت الغیبت و عندهم کالمشاهده، یه بارم ما اهل بیتو ندیدن ها، ولی انگار صبح تا شب با ما اهل بیتن. لذا این نکته آقا خیلی مهمه، همیشه من اینو خدمت رفقا میگم، ما هی میگیم کاش که آقا حضرت ظهور کنن، کاش که حضرت ظهور کنن، چی میشه اگه خیلی خوبه حضرت ظهور کنن، بالاترین آرزوی شیعه همینه، ولی ته این که حضرت ظهور کنن، اگه ما مثل اصحاب امیرالمومنین باشیم که میفهمد انتم شهودون که اغیاب، به چه درد من شخص من میخوره؟ خب اونا صبح تا شب با امیرالمومنین بودن، چه استفاده ای کردن؟ هیچی. اصحاب خاص و مثل سلمان و عوازر اونا کارشون جدا بوده. این گوشه باید وا بشه، این نوره اگه تو دلمون باشه ولو حضور حضرت رو حس نکنیم، به بیان خود حضرت نفع خودمون رو میبریم. خب لذا اینجا ما امام صادق علیه السلام با یک همچین مأموریتی از جانب خداوند، با یک همچین علمی از جانب خداوند، مسئول تدبیر جامعه شیعه است، مسئول سرپرستی جامعه شیعه است. خب یه مقدمه دیگه هم بگم خدمتتون. ما ها یه چیزی تو که تو ذهنمون جا افتاده چیه؟ این است که فکر میکنیم زمان امام صادق علیه السلام خیلی موقعیت حضرت برای نشر معارف راحت بوده. این جمله رو هم هممون از بچگی شنیدیم که آقا امام صادق علیه السلام 4000 تا شاگرد داشتن. هممون میدونیم تو ذهنمون، ولی من که کوچیک بودم لااقل این شکلی بود، مثلا فکر میکردم که ما با عبویمون مثلا میرفتیم مسجد اعظم، مثلا 6 سالم بود، میرفتیم مسجد اعظم درس، منم باهاشون میرفتم کار، خونه بیکار بودیم، ایشون ما رو هم میبرد، میرفتیم درس مثلا مرحوم آقای تبریزی خدا رحمتشون، میدیدیم مثلا ایشون نشستن و مثلا 1000 نفر هم پای درس ایشون نشستن. ما همیشه تصورمون بود که میگن امام صادق علیه السلام 4000 تا شاگرد داشت، یه همچین چیزی بود که مثلا حضرت انگار تو مسجد مدینه میشستن 2000 نفر، 3000 نفر، 4000 نفر هم پای درس بوده. خب اینجوری که ما تو ذهنمون میاد خب نشر معارف خیلی راحت بوده دیگه، فشاری رو حضرت نبوده، سختی واسه حضرت نبوده، اصلا اینطور نبوده. زمان امام صادق علیه السلام شاید مقداری فشارا که، ولی اصلا اینجوری نیست که فکر کنید امام صادق راحت هرچی دلش میخواست میتونست بگه، اصلا اینطورم فشارای متعدد بر امام صادق علیه السلام بود. چند تاشو من بگم مشکلاتی که، آقا یکی از مهمترین مشکلا میدونی چی بود؟ آقا شیعه ها، اکثریت شیعه ها تو کوفه بودن، حضرت تو مدینه بودن. این یه مشکل. مشکل بعدی که بود این بود، آقا دقت کنید، امام صادق علیه السلام به شدت بایکوت بودن به تعبیر ماها. چند تا نکته رو بگم. نه تنها امام صادق رو کسی جانشین رسول خدا نمیدونست، اون که هیچ، حاکم نمیدونست. یه پله بیایید پایین تر، آقا آیا کسی امام صادق رو، اینی که میگم کسی یعنی عموم جامعه، آیا کسی امام صادق رو مثلا گنجینه علم پیامبر میدونست؟ اصلا مثلا عموم جامعه چنین اعتقادی نداشت به جز شیعیان خاص، اونا بسشون جداست. یه پله بیایید پایین تر، آقا امام صادق رو کسی فقیه میدونست؟ حالا دیگه فقیه که چیزی نیست، امام صادق رو کسی اون زمان فقیه میدونست؟ عموم جامعه، شما کتابای فقهی سنی ها رو نگاه بکنید، اقوال رو که نقل میکنن میگن مالک نظرش اینه، ابو حنیفه نظرش اینه، شافعی نظرش اینه، سفیان ثوری نظرش اینه، صفوان ابن عیینه نظرش اینه. از امام صادق حتی به عنوان یه فقیه نظر نقل نمیکنن. آقا اینم هیچی، یه پله بیایید پایین تر، آقا بالاخره امام صادق علیه السلام شما در حد روایت نقل کردن، آقا راوی حدیث، ها امام صادق بفرماید من از پدرم شنیدم، از او شنیدم، از به عنوان راوی، به عنوان راوی حدیث هم از حضرت روایت نقل نمی کردن. شما بخاری و صحیح بخاری، مهمترین کتاب روایی سنیا، یک دونه روایت از امام صادق علیه السلام نداره. خب دیگه به عنوان راوی صحیح مسلم دومین کتابشون کلن شاید 3 یا 4 تا روایت از امام، روایت هم نقل نمی کردن حضرت. اینجوری نبوده که شما فکر کنید آقا امام صادق علیه السلام نفر اول مدینه بوده راحت هر چی میخواستن و بیان میکردن، اصلا. این مشکل دوم. مشکل سوم، آقا فشاری که بر روی حضرت بوده، هم از طرف حکومت، از طرف جاسوس‌ها، هم از طرف بعضی از شیعیان کم‌فهم. اینم خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم، ما روایاتی داریم، روایت 3 خطه، خط دومش مطابق نظر شیعه است، خط سومش مخالف نظر شیعه. خب این سوال پیش میاد، چرا این روایت اینجوریه؟ بعضی از بزرگان ما فرمودن وقتی حضرت داشتن این روایت رو بیان میکردن، وسط این روایت یکی از جاسوسای حکومت وارد مجلس حضرت شد، حضرت حرفشون رو عوض کردن. در این حد فشار، یعنی توی جمله یه کلام 3 جمله‌ای، 2 جملهش جمله سوم حرف و عوض، متعدد بوده فشار، به شدت تحت فشار بودن، متعدد بوده فشارهایی که حضرت داشتن. انشاءالله شبای آینده بعض دیگر رو خدمتون عرض میکنم. با این حال اینطور معارف رو به دست ما رسوندن. یکی از معارفی که فوق العاده امام صادق علیه السلام برش تأکید باشم، بگم مقدمه ذکر مصیبت من هم باشه، شاید اولین امامی که مصائب خانوم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تونست به زبون بیاره، تونست تو جامعه شیعه مطرح کنه، امام صادق علیه السلام بود. فوق العاده زیاد روایاتی داریم امام صادق علیه السلام آقا به هر بهانه‌ای گریزی به ماجرای مدینه و ماجرای کوچه بنی هاشم می‌زدن. خودش اصلا جای 2-3 شب منبر داره. روایتی شاید شبای آینده براتون بخونم، همون روایت معروف شخصی بوده به اسم بشار مکاری، میاد خدمت حضرت میگه به امام صادق عرض میکنه که یه زنی تو کوچه به زمین خورد، تا به زمین خورد گفت لعن الله و ظالمی که یا فاطمه. میگه این پلیسای حکومتی ریختن سر این زن، شروع کردن تو کوچه به زدن این زن. داره امام صادق علیه السلام انقدر گریه کردن از محاسن مبارک حضرت قطرات اشک جاری شد. به هر بهانه‌ای نام خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو حضرت زنده میکرد. شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که یبن رسول الله، خدا به من یه دختر داده. حضرت خیلی خوشحال شدن، گفتن الحمدلله، خدا رو شکر کن، دختر خدا بهت داده، برکت به خونت میاد. آخر سر امام صادق علیه السلام پرسیدن فلانی حالا اسمشو چی گذاشتی؟ اون شخص خدمت حضرت عرض کرد یبن رسول الله اسمش رو فاطمه گذاشتم. امام صادق علیه السلام به قول مداها میگن کنایه فهما بعضی چیزا رو، تا گفت اسمش رو فاطمه گذاشتن، داره در روایت چندین بار حضرت از ته دل آه کشیدن با دست به پیشونی خودشو، هیچی هم نگفتن. گفت اسمشو فاطمه گذاشتم، داره حضرت آه میکشیدن و به پیشونی خودشون میزدن. چند تا جمله گفتن، صحبت کردن که انه دل حضرت هنوز پره. آخرش آخرین جمله حضرت فرمودن فلانی یه نصیحتی هم بهت میکنم، حالا که اسم دخترتو گذاشتی فاطمه، 3 تا کارو باهاش انجام نده. 1، فلا تصبها، نکنه یه وقت فحشش بدی. توصیه دومی که حضرت کردن فرمودن فلانی نکنه لعن و نفرینش کنی. 3 توصیه‌ای که حضرت کردن دل آدم آتیش میزنه، حضرت فرمودن فلانی حالا که اسم دخترت رو گذاشتی فاطمه، نکنه ولا تزربها، نکنه بزنیشا. زبان حال حضرت بوده، مادر ما فاطمه او رو زدن، در ملع عام هم زدن. ما در مصیبت های سید و شهدا علیه السلام، یکی از سخت‌ترین مصیبت‌هایی که آقا امام زمان در مصیبت جدشون خوندن، می‌فرماید المنحور فی الورا. یعنی چی؟ یعنی کسی که سرشو بریدن وسط جمعیت، همه دور وایساده بودن نگاه می‌کردن. این اوج مصیبته. اوج مصیبت خانم فاطمه زهرا هم همینه. اون ملعون اول و آخر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میزد، مردم مدینم دور وایساده بودن و نگاه میکردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.